12:30 شب به بخش دوم مجله نیمه شب میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهی بود. اما قبل از اون بار دیگه حسن جعفری نگاهی داره به چند خبر.
با سلام دوباره. 367 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران به او هشدار دادند. در این نامه که به امضای 80% از اعضای مجلس نمایندگان رسیده، به آقای اوباما یادآوری شده که برای لغو تحریم‌های کنگره علیه ایران، نمایندگان باید قانع شوند که راه دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای کاملاً مسدود شده است. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا میگوید برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تهران باید امتیازات بیشتری واگذار کند. آقای هاموند که به ریاض سفر کرده است روز دوشنبه پس از دیدار با همتای عربستانی خود به خبرنگاران گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز موارد دشوار بسیاری هست که لاینحل باقی مانده. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان که به آمریکا سفر کرده است روز دوشنبه از حمایت‌های واشنگتن در طول 14 سال جنگ در افغانستان قدردانی کرد. آقای غنی که در مراسمی در پنتاگون سخن می‌گفت افسود سوال امروزی نیست که آمریکا برای افغانستان چه می‌تواند بکند. افغانستان خود به سوی سامانبخشی امور می‌رود. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن یک زن در کابل به اتهام آتش زدن قرآن، وزیر کشور افغانستان چنین اتهامی را کاملاً بی‌اعتبار توصیف کرد. نورالحق علومی وزیر کشور افغانستان روز دوشنبه با حضور در پارلمان این کشور گفت اتهام سوزاندن قرآن کاملاً بی‌اعتبار و نادرست است و این زن که فرخنده نام دارد به گفته او دختری مذهبی بوده و بی‌گناه کشته شده است. پلیس افغانستان نیز گفته است تاکنون هیچ مدرکی در اثبات سوزانده شدن قرآن یافت نشده. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید در صورت شکست تلاش‌ها برای حل صلح‌آمیز بحران یمن، کشورهای عربی دست به اقدامات لازم خواهند زد تا به گفته او منطقه را از تجاوز حوثی‌های مورد حمایت ایران محافظت کنند. وزیر خارجه عربستان که روز دوشنبه در ریاض به همراه همتای بریتانیایی خود در نشست خبری مشترک سخن میگفت، از آنچه تلاش‌های ایران برای ایجاد خصومت‌های فرقه‌ای در جهان عرب نامید، به شدت انتقاد کرد. بنابر آمار وزارت نیروی ایران، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور نسبت به سال گذشته حدود 10% کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، حجم کنونی آب موجود در سدهای ایران حدود 21 میلیارد متر مکعب است که 2.5 میلیارد متر مکعب کمتر از سال گذشته است. حمید چیچیان وزیر نیروی ایران در پیام خود به مناسبت سال نو هشدار داده است که بخش بزرگی از ایران همچنان با خشکسالی شدید روبرو است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عالی‌ترین نشان دولتی این کشور را به سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور اعطا کرد. در تقدیرنامه پوتین که روز دوشنبه منتشر شد، از خدمات سرگئی لاوروف که بیش از یک دهه سکان وزارت خارجه روسیه را در اختیار داشته، قدردانی شده است. سرگئی لاوروف که از سال 2004 میلادی تا کنون وزارت خارجه روسیه را رهبری می‌کند، به هر 4 نشان عالی این کشور دست یافته است. تد کروز سناتور جمهوری‌خواه آمریکا در صفحه توییتر خود از نامزدیش برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال 2016 خبر داد. آقای کروز 44 ساله اولین نامزدی است که به صورت رسمی وارد رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا می‌شود. او از حمایت تندروهای محافظه‌کار در جنبش تی پارتی آمریکا برخوردار است. تد کروز کوبایی الاصل و سناتور ایالت تگزاس است.
متشکرم. حسن جعفری بود و خلاصه ای از خبرها تا این ساعت. من در اینجا با شما خدافظی میکنم، شب خوشی رو براتون آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید از همکارم مرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در این برنامه مرور کتاب رادیو فردا، نخستین شماره سال تازه، سال 1394 رو آغاز می‌کنیم. من مرداد قاسمفر هستم و سال نو خورشیدی رو به همه شما ایرانیان در داخل و هر کجا که صدای من رو میشنوید تبریک میگم. این نخستین برنامه سال جدید رو اختصاص دادم به مروری عمومی و کلی بر ادبیات داستانی در سال 1393 خورشیدی. فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبیات و نویسنده ساکن تهران دعوت کردم که به همین منظور مهمان من در این برنامه باشه. خیلی خوش آمدین آیه بی‌نیاز به این برنامه مرور ادبیات داستانی در سالی که گذشت. من نخستین سالم رو اینطور اجازه بدید آغاز بکنم که ادبیات داستانی در سالی که گذشت در مجموع چگونه سالی رو پشت سر گذاشت؟ آیا با کارنامه قابل قبولی روبرو هستیم یا خیر؟
به اعتقاد من این کارنامه در حوزه تألیف خیلی مطلوب نبود، به دلیل اینکه باز همون مسائل که میدونید در حوزه فرسون ممیزی و دیر کرد خود نشر و ناشرا همه کتابای داشتن که از سال قبل مونده بود برای نشر مجدد به چاپخونه، اینا در نتیجه خیلی موفق نبود در حوزه تألیف. ولی در حوزه ترجمه کتابای خوبی در اومد که بیشتر اینا هم البته از سال قبل مونده بود، از یکی دو سال قبل.
آیا میشه گفت که رویکرد متفاوتی به لحاظ سوژه در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومد در سال گذشته؟ مثلا توجه نویسندگان اینجور ادبیات به حوزه‌های مشخصی جلب شده باشه؟
سعی کردن بعضی از نویسندگان به ادبیات وهمناک و اگزوتیک یا همون غریب و امر خیالی رو بیارند که در مواردی موفق بودن، تا اونجا که من خوندم در مواردی خب این موفقیت کمتر بوده، ولی در مجموع رو کرد به داستان تاریخی، یعنی به اصطلاح مدل ادبیات به مثابه تاریخ کم نبوده. یعنی بازم مثل سال قبل، سال 92، تو این عرصه باز ما داستان زیاد داشتیم که به نظر من یه چند تاشون موفق بودن به طور نسبی.
گفتید که به ادبیات اگزاتیک هم توجه خاصی شده و یه جور ادبیات فانتزی. یکم توضیح بدید که چه آثاری به طور مشخص در این حوزه تولید شده و آیا آثار موفقی بودند به لحاظ تکنیک؟
ببینید در بعضی جاها موفق بودند. مثلا فرض کن اگزاتیک یا غریب، مثل همون رمان محاکمه اثر کافکا یا داستان کوتاه سقوط خاندان آشر. خب تو این امر بعضی از نویسندگان کارای کردن، جاهایش موفق بوده انصافا، ولی جاهای دیگرش خب این توفیق کامل نبوده. ولی در امر خیالی هم باز داستانایی داشتیم که باز اینا هم بعضیاشون موفق بودن. من به دلیل اینکه داوری مهرگان دارم نمیتونم اسم ببرم از این کتابا، ولی در بازی با فرم و زمان از همه موفق تر بودن نویسندگانم، بخصوص در داستان کوتاه.
و همینجور که شما هم گفتید بیشترین آثار قابل تعجب معمولا در حوزه مجموعه داستان در ایران تولید میشه، منتشر میشه. آیا همچنان در سال گذشته این روند حفظ شده؟ یعنی در حوزه تولید رمان هم آیا میشه گفت که رمان نویسان بیشتری داشتیم، یا همچنان تمرکز بر همون ادبیات داستانی در حوزه مجموعه داستان کارهای موفق تر دیده شده؟
عرض کنم در هر دو حوزه، هم رمان و هم داستان کوتاه، ما کار داشتیم. در مجموع میشه گفت از 70,000 عنوانی که سال قبل کتاب چاپ شد، شاید حدود 270 تاش مجموع داستان و رمان و نقد باشه، چه ترجمه چه تألیف کلن. و چون این موردم خیلی به سلام توجه برانگیز شده و بخصوص بعد از برنده شدن خانم آلیس مونرو، خیلی رویکرد به ژانر داستان کوتاه زیادتر شده و بعضی از داستان کوتاه هم در مصاحبه‌های مختلفی من گفتم که واقعا در سطح جهانی هست. اگر اینا ترجمه بشن خب خیلی ها متوجه میشن که از داستانهای آمریکای لاتین یا آمریکا و اروپا کمتر نیستن. ولی خب بعضیاشون هم ضعیفن، اصلا کارهای تکراری هن، باز همون محدوده آپارتمان و مسائل روزمره، یعنی تجربی هن اولا، دوما حس نویسی هن، سوما گزارشی هن.
منظورتون کارهایی است که در مرتبه ضعیفتری قرار گرفتن؟
بله بله، ولی کارهای خیلی خیلی خوب و درخشان در عرصه داستان کوتاه داشتیم، هم 92 که داشتیم، 93 هم همینطور داشتیم. Thank you.
بخوام یه نگاهی بکنیم به چشم‌اندازی هم از نظر جنسیتی بدیم، آیا نویسندگان زن و نویسندگان مرد رو میشه یک چشم‌اندازی ازشون دادنی؟ آیا زنان فعال بودند در سال گذشته یا کمتر اثری منتشر شده از نویسندگان زن که قابل توجه باشه، با توجه به اینکه میدونیم در چند سال اخیر، در یک دهه اخیر، یک نسلی از زنان داستان نویس خیلی خوب در حوزه ادبیات داستانی ایران به چشم اومدن.
بازم کارهای خوبی از زنها ما سال قبل داشتیم، 93 مثل 92، ولی به چشم نیومدن اینا مشکل دیگه ایه. اصلا کل ادبیات داستانی جدی اصلا مطرح نمیشه، انکار میشه. یک بار در تلویزیون یا رادیو درباره داستانهای تألیفی، چه داستان کوتاه چه رمان، از سوی نویسندگان ایرانی حرفی زده نشد. بنابراین اینا دیده نمیشن. بنابراین برای اینکه دیده بشن باید یک جایی باشه که اینا را معرفی کنه. اولا رسانه ها هستن، رادیو و تلویزیون. بعد یک جایی باید این آثار نقد بشن. هیچ جایی تقریبا نیست، هیچ کدوم از فرهنگ سراها، هیچ کدوم از جاهایی که امکان هست تجمعی بشه برای نقد، در اختیار نقد داستان جدی گذاشته نمیشه. فقط یکی دو جا هست که هر کدوم به ساحتی حدود 40-50 مترن، 20-30 نفر جمع میشن از دوستان همون نویسنده و اون کتاب رو نقد میکنن. خب معلوم اینا دیده نمیشن، چه زن باشن چه مرد. بلا چرا کارهای خوبی هم از زنها منتشر شد.
خب از نظر فروش ادبیات داستانی وضعیت چگونه بود در سالی که پشت سر گذاشتیم؟
میشه گفت فاجعه، چون تیراژ بین 300 تا 700 تا بود و به طور متوسط 400 تا. برای اینکه ناشرا هم شاید حق داشته باشن، میگن ما این کتابا فروش نمیرن، چه ترجمه چه تألیف. بنابراین ترجیح میدیم در تیراژ کم مثلا 400 تا چاپ کنیم، فروش که رفت فوری میزنیم چاپ دوم و چاپ میکنیم. ولی کلن کتاب فروش نمیره. یکی از مشکلات کشور ما در به اصطلاح رابطه با ادبیات جدی همینه که ارتباطی مردم آنچنان بخصوص نسل جوان با ادبیات داستانی ندارند. فروش اصلا خوب نبود.
خب در سالهایی که پشت سر گذاشتیم به مدت طولانی، در به خصوص 8-9 سال 10 سال گذشته، وضعیت مجوز نشر بسیار ناراضی کننده بود بین نویسندگان و ناشرین و مدام در این مورد در رسانه ها صحبت میکردن که دچار مشکل هستن. آیا وضعیت مجوز نشر، صدور مجوز نشر در سال 93 چطور بود؟
بیشتر نویسندگانی که کارهای به اصطلاح شاخص می نویسن، شخصیتاشون جنبه اعتراضیشون بالاست، از نظر به اصطلاح خود رویدادها به مسائل اجتماعی اشاره میکنن، اینا راضی نیستن و متاسفانه میگن کتابا یا اونقدر اصلاحیه خورده که اصلا قابل چاپ نیست، یا اینکه کلن کتاب مردود شمرده شده. حتی چاپ دوم آثاری که قبلا به مجوز گرفتن برای خیلی از کتابا یا صادر نشده، یا مثلا 80 مورد برای یک کتاب چاپ دومش یا سومش لاهیه صدور شده. نه، من چیزی نشنیدم که بهتر شده باشه. چرا؟ برای متن‌های خونسا که اتفاق خاصی از نظر اجتماعی و از نظر کرکتر، از نظر معنایی، معرفت شناسی و هستشناسی درشون اتفاق نمیفته، چرا برای اینا مجوز صادر میشه؟ ولی اینا آثار خونسایی هستن، چندان جذاب نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با فتح‌الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده ساکن تهران، که مروری کلی داشتیم با هم بر ادبیات داستانی در سال 1393 در ایران. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراهی کردید. باز هم سالی آرام و سرشار از صلح و پایداری رو برای همه شما شنوندگان این برنامه و ایرانیان آرزو می‌کنم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.